به درد بچه.
بله بله، این بچه در آینده یا باجگیر میشه یا باج میده.
وا خیلی بچه بود برای این حرفا. دایی پیاز داغشو زیاد نکن.
نه نه تینا جان ببین دایی داره درست میگه، اتفاقا شخصیتش از همینجا شکل میگیره، بچه توی ذهنش میمونه. متاسفانه والدین خیلی این کارو انجام میدن با بچه‌ها، روحشون هم خبر نداره که این یه نوع واج عاطفیه.
پس صدای رادیوشون رو زیاد کنن که از کارشناس بپرسن
بپرسن که یه والد چطور واج دادن به بچه‌شو باید کنترل کنه.
من بزرگی این بچه رو دیدم که داره واج میگیره یا داره واج میده.
آروم باشید، آروم باشید، ما با کارشناس صحبت بکنیم. با اجازه بدین من فکر کنم که روانشناس کودک و نوجوان مناسب باشه برای بحثمون، خانم مهسا شیر محمدی.
دایی بفهم
کنم کنیتینا
آبانه دایی رو خوردم.
سلام.
سلام خانم شیر محمدی، حالتون چطوره؟
ممنون مرسی، شما خوب هستین؟
سلام علیکم.
خدا رو شکر، متشکرم.
خوبی؟
سلامت باشی.
ممنونم.
خانم شیر محمدی، ما میخواییم بدونیم که یه والد چطور باج دادن به فرزندش رو باید کنترل بکنه و این عادت زشت چه تبعاتی روی بچه های ما داره. در خدمتون هستی.
خواهش میکنم. در واقع باج دادن خیلی اوقات شبیه تشویق کردنه و والدین خیلی اوقات به اشتباه این کار رو انجام میدن در ابتدا.
بله،
گاهی اوقات اینطوره. من همیشه میگم که بین باج دادن و تشویق کردن تفاوت مثل یک موی باریک میمونه. بذار یه مثال بزنم. ما وقتی میخواییم به بچه‌مون تشویقش بکنیم، بهش جایزه بدیم، میگیم که باریکلا تو فلان کار رو انجام دادی، فلان رفتار رو انجام دادی، این جایزه، این پاداش به خاطر اون رفتاری که انجامش دادی، که حالا شرایط خاص خودش رو داره. اما وقتی میخواییم باج بدیم، اینجوریه که میگیم بیا تو این جایزه رو بگیر،
بله،
این پاداش رو بگیر اما فلان کار رو انجام نده.
درسته.
این پاداش رو بگیر اما فلان کار رو انجام بده. نه. یعنی من قبل از این که اصلا رفتار صورت بگیره، اون چیزی که میخوام در واقع اومدم بهش یک پاداشی دادم.
بله.
این از ضعف تربیتی والدین صورت میگیره و نشأت میگیره و باعث میشه که خب این رفتار در فرزند ما شکل بگیره و یه سری حالا تبعاتی داره که حتما راجع بهش صحبت می‌کنیم. پس قبل از هر چیزی، چیزی که من میگم باید پیشگیری بکنیم اینه که والدین یه آموزش خوبی دیده باشن برای فرزند پروری و اینکه بدونن که چطور باید این موضوع رو کنترل بکنن.
بله.
خیلی وقت حالا چون شما اسم باج عاطفی رو استفاده کردین به صورت خاص و به صورت ویژه، خب باج عاطفی چیزیه که میتونه توی هر رابطه اتفاق بیفته. حالا میتونه رابطه والد و فرزند باشه، میتونه رابطه دوتا دوست باشه، دوتا همسر باشه. ما میگیم که این رابطه باید مثل اله کلنگ باشه و دو طرف اله کلنگ باید در یک سطح متعادل و همسطح قرار بگیرن. از نظر عاطفی اگه قرار باشه که این اله کلنگ به سمت یکی از طرفین رابطه سنگینی بکنه، رابطه شاید دیگه خیلی رابطه سلامتی نباشه. تو اینجور مواقع زمانیه که مثلا باج عاطفی اتفاق میفته. یعنی چجوری؟ اون طرفی که بالاتره، یعنی میدونه که من از نظر عاطفی قوی ترم، یعنی طرف مقابل به من انگار وابسته تره، من میتونم برای اینکه اون آدمه منو بیشتر دوست داره که من توی این رابطه بیشتر باشم، پر رنگ تر باشم، یه سری رفتارهای خاص رو توی این رابطه انجام بدم، پس میتونم چیزهایی رو که میخوام، درخواستهایی رو که دارم، حتی اگر درخواستهای سلامتی نباشه، به خاطر تهدید اینکه مبادا تو من از دست بدی، مبادا اون کاری که تو دوست نداری من انجام بدم، ازش بخوام. حالا تو رابطه والد و فرزند شاید حداقل در دوران کودکی این تهدیده این نیستش که اگه میخوای من از دست ندی. کودک خسرا یاد میگیره که خب مامان من، بابای من کلا میگه که من گریه کنم حساسم. یعنی مامان بابا از بعد به تولد مثلا اینکه بچه شروع میکنه گریه میکنه، دستاشون رو با میکنن چیکار کنیم که این گریه نکنه. فقط آروم باش، تو هر چی میخوای بگو، فقط گریه نکن. باشه مامان جان، اشکالی نداره، الان من انجامش میدم، تو فقط گریه نکن، تو فقط آروم باش. اون بچه کم کم دستش میاد که من مثل که گریه کردنم اینا رو اذیت میکنه.
درسته.
پس میخوام به یه چیزی برسم،
سریع از اون ابزار استفاده میکنه.
دقیقا. حالا اگه والدین بدونن که بابا جان نه، اگر که گریه هم بکنه اتفاق خاصی نمیفته، و اینکه شما میتونید راهکارهای درستری برای مدیریت اون گریه هر قشقرقه استفاده بکنید، دیگه به باج دادن متوسل نمیشن. خیلی از کارهایی که میتونن بکنن والدین اینه که من همیشه حالا یه تکنیکی هست میگیم که مغز چپ و راست، بیان از اون تکنیک استفاده بکنن. حالا زمانی که بچه‌شون داره گریه میکنه قشقرق میکنه، یه رفتار همدلانه انجام بدن، یه نگاه همدلانه بگن که تو داری چه احساسی رو تجربه میکنی، بعد اجازه بدن تو سکوت اون با احساس خودش روبرو میشه. وقتی که تمام موضوع تموم شد به آرامش رسید، حالا میشه راجع بهش صحبت کرد. یا از یه تکنیکی بی‌تفاوتی فعال، یعنی تو داری گریه میکنی قشقرق میکنی برای موضوعی که دلیل خاصی نداره، بهانه است و من توجهی نمی کنم. اما به محض اینکه یک رفتار متفاوت انجام بدی، مثلا ماما میگم جانم، به تو توجه میکنم. بسیار خب، پس اگر که والدین اطلاعات مناسبی راجع به فرزند پروری داشته باشن، اینکه چطور ما باید مثلا درخواست‌های ناسلامت فرزندمون رو مدیریت بکنیم، حالا این درخواست ناسلامت میتونه دیدن یه تایم اضافه تر تلویزیون باشه، میتونه برداشتن یه کتاب بی ربط از کتاب خونه باشه، چیزی که الان شما مثلا مراسل سن تو نیستش، اما فقط به خاطر اینکه تو حالا خیابون قشقرق نکنه، خودتو نمالی به زمین، مردم جلب توجه نکنه، اینو برات تعیین کردم که بابا نکیا، چون بابا دیگه خیلی راجبش ناراحت میشه.
درسته.
پس من فقط کافیه که آگاهی داشته باشن. یه جمله رو همیشه به والدینی که مخاطبم هستن میگم که بچه ها با دفترچه راهنما دنیا نمیان. شما میرین یه ماشین لباسشویی میخرین و اون یه دفترچه راهنما داره، علاوه بر اون یک نصاب از شرکت میاد، کلی شما راهنمایی میکنه، بهتون میگه چطور استفاده کنید، چطور استفاده نکنید، و شما با توجه به اون دفترچه راهنما و اطلاعات اون نصاب از این ماشین لباسشوییتون استفاده میکنید. حالا بچه ها به صرف این که اونها هم موجودی مثل ما، یعنی انسان هستن و ما هم یه زمانی کودک بودیم، دلیل نمیشه که من دیگه همه چی رو میدونم که چطور باید با این رفتار کنم. پس لازمه مطالعه بکنیم. کتاب یک عالمه در زمینه فرزند پروری سلامت و صحیح توی بازار وجود داره، از متخصصین این هم روانشناسا میتونیم کمک بگیریم تا این موضوع انجام ندیم.
درسته. خانم شیر محمدی، ما یک سوالی یکی از همراهانمون از ما پرسیده، گفته من پدرم برای اینکه مانع سفر تنها فرزندم برای خارج، برای مهاجرت به خارج بشم، باید باج بدم یا باج ندم؟
من سوالتون رو متوجه شدم، ممکن یه بار دیگه بفرمایید؟
گفتن که من پدرم برای اینکه مانع سفر تنها فرزندم برای مهاجرت به خارج از کشور نشم، باید باج بدم یا باج ندم؟ مانع بشم یا مانع نشم؟
خوبه که بدونیم اولا فرزند ایشون چه سنی هستن، چون قاعدتا وقتی توی یعنی داریم راجع به مهاجرت صحبت میکنیم، این بچه احتمالا باید یه مقدار بزرگ باشن، یعنی حداقل نوجوانی رو گذرانده باشه که اگر مستعد.
بله منم فکر میکنم اینطور باشه.
حتی اگر که نه، خب مثلا کودک هم هستش، نه باج دادن در هیچ شرایطی درست نیستش، یعنی یه رفتار غلط غلطه، در هر شرایطی غلطه. باج دادن برای یک بار شاید شما رو اون مشکلتون رو برطرف بکنه، خب اما شما میفتین توی یک تله و یک رفتار همیشگی میشه و شما باید برای همیشه دیگه دارن برای هر رفتار دیگه باج بدین. شما بچه تو میفهم آخا این برای این که من برم نرم حساسه. اگه من دیگه مثلا مامانم داره میره خارج از کشور، حالا به محض اینکه بابا منو با مثلا باج این که میخواد یه 206 برای من بخره، منو اینجا نگه.
درست.
حالا خواسته من که فقط یه 206 نیست، من بعدها چیزای بیشتری میخوام، اصلا دیگه برای مهم نیستش که بابام داره یا میتونه تهیهش بکنه یا نه، ولی اینو میدونم که بابام نسبت به رفتن من حساسه. حالا من فلان چیزو میخوام، بابام یه ذره میگه نمیتونم، یه ذره به فرصت بده، یه ذره اعصاب من تنگ میشه، چیکار کنم که بابامو مجبور کنم؟ نه بابا من میخوام برم، بابا اصلا اینجا دیگه به من خوش نمیذاره، بابا اصلا دلم برای مامانم تنگ شد، من میخوام برم دیگه تو خدا. بعد بابا مجبوره که به خاطر این که این بچه رو نگه داره، باشه باشه تو فقط بمون، من مثلا فلان خواسته بزرگترم تامین میکنم. باز به اینجا که محدود نمیشه، این خواسته ها همینطور ادامه دارن. نه، اگر این پدر تمایل دارن که فرزندشون رو نگه دارن، ببینید ما خیلی اوقات همیشه میگم ما نمیتونیم، ما مالک بچه هامون نیستیم. خب شاید شما به دنیاشون میارین و و شاید یعنی شما به دنیاشون میاریم و شاید شما خیلی دوستشون داریم، براشون خیلی چیزا میخوان که فکر میکنید به نفعشونه. ما فکر میکنیم که همه چیزایی که به نفع بچه همون هست رو میدونیم، اما واقعیت اینه که گاهی اوقات اینطور نیست. نه گاهی اوقات، شاید دوست نبگم خیلی اوقات اینطور نیست. شما تمام تلاشت رو میکنی، یک محیط عالی براش فراهم میکنی تا اونجایی که در حد و توانته، اما انتخاب خودشه و درست نیست که به انتخابش احترام بگذاری. خب حتی اگر که تو 9 سالته 10 سالته و هنوز حتی نوجوان هم نیستی، اما متوجه شدی که بین مثلا من و مامانت یا مثلا بین اینجا و مثلا پیش داییت که مثلا توی حالا مثلا یک کشور دیگه زندگی میکنه، انگار اونجا برات مناسب تر شرایط. از من فکر میکنم باید مثل این باشه که یعنی بین مامان و بابا داره انتخاب میکنه دیگه، شرایط برای تو اون بر مناسب تره، یا اصلا بودن کنار مامانت برات خوشایند تره. من نمیتونم تو رو مجبورت بکنم. بهترین کار اینه که بهش فضای انتخاب بدیم هر جایی که تو دوست داری، اما به محض اینکه انتخاب دیگه بگیری، من باز هم مثل همین الان از انتخاب تو حمایت میکنم. یعنی نباشه که رفتی دیگه رفتی، بابا دیگه بی بابا.
بله، ما یک پیام دیگه هم داریم. گفتم من اصلا اهل باج دادن عاطفی نیستم، اما خانومم یک بار طلاق گرفته و من ازدواج دومش هستم. حالا کمبودهایی که از زندگی قبلیش داره دائما از من توقع داره دیگه. همدیگر رو هم خیلی دوست داریم، چی کار باید بکنن؟
البته که این در مورد بزرگساله و من همیشه میگم من واقعا تخصصم فقط کودک و نوجوان، یعنی دیگه نهایتا پایان 18 سالگی، حتی با اینکه میگم 24 سال ولی درست. من 18 سال کار میکنم، ولی من پیشنهاد میکنم که حتما از یک مشاور خانواده و یا یک زوج درمانگر حرفه‌ای کمک بگیرن تا بهشون راهنمایی بکنه و مشکلشون رو برطرف بکنه.
درسته. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مهسا شیر محمدی، روانشناس کودک و نوجوان.
وقتی که به من دادین ممنون. مرسی،
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چه آسون دل بریدی از دلی که پای تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمی ترسم اگه گاهی سر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره. دادی از دست من میری، با دستای خودت داری همه خستیم و میگیری. دو کردم تو بازم با چشمی که نخوابیده، مگه میزار دلتنگی، مگه گگه عموم میده.
مریضم کرده تنهایی، ببین حالم پریشونه. من اونقدر عشق میریزم که برگردی به این خونه. حسابش رفت از دستم، شبایی رو که بیدارم شاید از گریه خوابم با در رو باز، در رو باز میذارم. نمیترسم مگه میشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر دار، که من تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
الو سلام عرض کردم، خسته نباشید. در رابطه با موضوع برنامه‌تون، حقیقتش من همیشه با بچه ها صحبت میکنم، بتونم کاری انجام بدم انجام میدم، ولی اگر نتونم براشون توضیح میدم. بچه های منم بچه هایی هستن که قانع میشن، اونجوری نیستن که حالا اگر یه کاری بخوام نتونم انجام بدم براشون توضیح بدم قهر کنن یا ناراحت بشن. هم دیگر رو درک میکنیم. موفق باشید، خدا نگهدار.
حرف زدن با افراد خانواده نمک زندگیه. بذارید افراد خانواده با حرف زدن و هم دیگه نمکگیر بشن که این حرف زدن ها ادامه دار باشه انشاءالله.
شورش نکنه.
آره مثل من شورش نکنم. دایی من واقعا دیگه صدام در نمیاد، یعنی اصلا دیگه دارم تمام میشم. ساعت 14:17 است. گفتن که این که همش از یکی تعریف کنیم فقط برای این که یه ذره به همون توجه کنه، اینم یه جورایی باجه. اگه همه آدم ها اینجوری باشن، میخوام اصلا 100 سال سیاه هیچکی نباشه به هم توجه کنه. اینجوری گفتن
باشه دیگه تعریف نکنم.
پدر و مادر و خواهرم رو بهشون باج عاطفه میدم و بهشون میگم که خیلی دوستشون دارم. در یه سمی فیبی از تهران. خدا نگه.
دیل دخترم باج عاطفه میدم.
باج عاطفه دادم. بله. گفتن که من باج عاطفی زیاد دادم متاسفانه به آدمهای اشتباه که الان وقتی یادم میفته فقط افسوس میخورم، چون تو بدترین شرایط زندگیم که از دست دادن مامانم بود، یک کدومشون اونجوری که فکر میکردم کنارم نموندن.
شما خیلی مهربونی.
گفتن امروز دیر رسیدم ولی رسیدم. آقا مجید از مسعودیه، مرسی که اومدین کنار ما.
اصلا کلمه باج کلمه خوبی نیست، یعنی طرف مجبور میشه یه کاری رو خارج از روال عادی به کسی تحمیل کنه. حالا میخواد این باج عاطفی باشه، باج مالی باشه، هر چیزی. انسان که قراره بماند میماند، نیازی به باج نداره، نیازی به گرو کشی نداره. اگه انسانی نخواهد بماند، شما باج هم بدی، یک روزی از شما جدا خواهد شد. پس باج عاطفی روش ماندن نیست. موفق باشید. پورعلی هستم از تهران.
دایی جان پسر خالتون رفت بالاخره، درسته؟ بله بازی بله. شد بره پیش روانشناس؟
بله رفت، ولی من 4 ستون بدنم داره میلرزه.
وا دایی چرا؟
دایی جان میترسم که یهو روانشناس تشخیص بده این باید جداشه. پسر خالم دیغ کنه از غصه.
ممکنه حالا
به نظرم دیغ کنه بهتر از اینه که با همین روان پیش دایی. بره دایی جون.
نگو نگو
دایی جون. میدونم رو به روی روی با حقیقت تلخه، ولی خب آخه مگه میشه یا آدمو با زور باج نگه داشت؟
بالاخره آدم وقتی میخواد مهارت یاد بگیره باید قید یه چیزایی رو بزنه. خب این یکم دردناکه، روش کردنم خب درد داره. من
خب سرک حالا نه در این مورد، ولی کلن ما از دست دادن برامون سخته.
بله دیگه. میگم موافقین که این آخرین کارشناسمون رو در مورد همین موضوع باهاشون صحبت بکنیم؟ آره
بله. بله بله بله.
من دو تا مبحث میخوام از ایشون سوال بپرسم. اولی که یه سری تمرین ها به همون بدن که روحیاتمون رو درست کنیم
بعد از جدایی
و اینکه چطور با از دست دادن ها
کنار بیایم.
دومی که یه کوچولو در مورد باج در محل کارم صحبت کنیم، اینم از اون
آره این کنار اومدن. خیلی بچه ها زیاد پرسیده بودن از شما که چجوری کنار بیایم. اونا حتما بپرسیم.
خب بذاریم که من
شمارشونو بگیریم.
خیلی آخرین رو بند با این خواستن و بر خانم خیلی بندی و بابسته.
مثلا اگه فکر کنیم روانشناس دایی جون بگه که جداشو آقا تورج، جداشو
نمیشه. آخرین رو مثل دوتا تناب نازک هم مثل با یه سیم بوکسل بنده مرد جدا نمیشه.
ولی واقعا تورج قصه میخوره.
چرا نمیگیره شمارشون؟
احساس قلبی داره برای
نگرفتنش؟
نه نگرفته بذار، ولی توی این فرصت میتونم پیامک بخونم. آقای علی بیاتلو گفتن که الحمدلله من و همسرم به قدری هم دیگر رو دوست داریم که معنی باج عاطفی رو درک نکردیم.
چه آدم حالش خوب میشه این پیاما رو میشنوه. خدا شکر.
بذار بزنم به تخته، بذار بزنم به تخته.
اینجوری باشن.
خدا قسمت کنه این واسه همه این اتفاق بیفته.
بله.
که حالا مثلا بچه از یه بودی هرچی بخواد اونجوری نباید باشه که یا پدر یا مادر باید یه قدری هم منطقی باشن در این حال که عاطفی هست. اگر که مثلا چیزی میخواد یا کاری میخواد انجام بده که اشتباهه یا به ضررشه یا خطایه یا بالاخره بد آموزی داره، خیلی راحت باید جلوش وایستن، بهش آموزشم بدن که بابا جون من دوست دارم، همه چی برات میگیرم حتی امکان، ولی اگر این کارو بکنی یا اینو اگه بخوام برات بگیرم این برات ضرر داره، این برات خطر داره، این اصلا راه اشتباهیه. در این حال که عاطفی هم باید منطقی هم باشن و به جاش کار انجام بدن.
خب صحبت کنیم با آقای دکتر اسماعیل تبار روانشناس، ایشون ما رو راهنمایی کنن. آقای دکتر سلام.
سلام.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتم.
خسته نباشین آقای دکتر. ما امروز در برنامه زندگی حرف آرامش درباره باج عاطفی صحبت کردیم، در روابط بین زوجین صحبت کردیم، در روابط بین پدر مادر و فرزندانشون صحبت کردیم. الان در این بخش هم می‌خوایم شما یک کوچولو به ما در مورد باج در محل کار و اینکه چطور با از دست دادن ها ما کنار بیایم و باج بده نباشیم.
ببین، مهمترین نکته شناختن نفس خود آدمه. یعنی من وقتی زیر 7 سال یاد میگیرم وحشت رو و خجالت رو، لذت و درد رو از بزرگترها که پدر مادر من هستن، و وقتی میام مدرسه دیکته می نویسم 17 نمره درستم رو توجه نمی کنن، میگن 3 تا غلط داری پس میشه 17، یاد می گیرم این نظارت رادیو تلویزیون میمونه، این بازرسی میمونه توی سازمان های اداری. یعنی ما پدر مادرمون تو خونه که به خاطر نیازمون، به خاطر کوچیکیمون، به خاطر بلد نبودنمون، به خاطر ضعفمون تو سرمون میزدن و یه جور باجگیری همراه با استرس و تنبیه رو داشتن، ترس، تنبیه و تنهایی. وقتی میای مدرسه بهت میگن تو 3 تا غلط داری شده 17، وقتی نوجوان و جوان میشی جن و بسم الله میشه، هرچه تو مامان بابا نباید باشن هستن. پس ما با چی بزرگ میشیم؟ ما با یک حاله از بی‌اعتمادی بین خودمون، تقابل بین ناخودآگاه خانم سرلک و خودآگاهش. یعنی خانم سرلک میدونه چجور لباس بپوشه، چجور حرف بزنه، اما تو ناخودآگاهش مثلا آدم ترسویه، آدم با ضعف کمتریه. مهدی اسماعیل‌تبار کسیه که دیگران هرچی بهش بگن میگه چشم، مثل لاکچری خواهی و لایک طلبی و گدایی کامنت و لایک در فضای اینستاگرام. اینا همش برمیگرده تو فضای زندگی 7 سال اول. من یه وبیناری دارم الان، از 7 ماه قبل از تشکیل خون بسته به تعبیر قرآن، نطفه تا 4 ماهگی که روح دمیده میشه، تا 2 سالگی، تا تولد، زایمان، سزارین یا طبیعی بودن، دوره شیردهی، شروع زندگی آکادمیک که میشه 7 سالگی. باید توجه داشت که نفس مال خداست. من کان یرید عزه فلله عزت جمیعا، یا حسبنا الله نعم الوکیلی که خدا داره. یعنی اینجا چون قرار بود دولت دینی بشه، اما دینه دولتی شده، پدر مادرها تو سر اون زدن، خوبی و بدی رو تعریف کردن، من رابطم با خودم خوب نیست. وقتی خودشناسی ندارم، وقتی خود یابی و خودسازی ندارم، تعبیری که مولانا داره در مورد انسان که اگه این یه پیله رها بشی از دور خودت، اون وقت پروانه شدن رو میتونی تجربه کنی، من میرسم به گدائی لایک و کامنت و محبت و باجگیری که میتونه همراه با ترس باشه، همراه با تشویق باشه، همراه این شبکه‌های سایبر. ناگهان چیزی میتونم به ما پماد زیبایی بفروشن، چیزی میتونم به ما عمل جراحی و لواسم آرایشی رو، این وسوسه سایبری برای بایج سایبری چجوری ایجاد میشه؟ ریشش اینه، یک نزی اسمان سوار نفسش ضعیفه، بعد کانسرلک میاد میگه اه تو بیچاره ای، تو بدبختی، تو ضعیفی، تو اون سه تا غلط تو دیکتاتو داری. حالا این دوتا آدم میتونن زن و شوهر باشن، میتونن تو همکار باشن، تنبیهی باشد، تهدیدی باشد، سرزنش کننده باشد و ایجاد تنفر بشه. مثل تصادفه، من با یه ماشین قریب اون لاین اونوریه که تصادف نمی کنم، این پیرهن تن آدمه، آدم از خودش میخوره. بدترین نوع طلاق، طلاق من با خودم. یعنی چی؟ این که مثلا خانم آقزایی در مورد من چی قضاوت میکنه؟ شنونده هاتون الان میگم مهدیس خانتوار آدم بدیه، دقیقا استراتژی اینستاگرام اینه دیگه.
بله.
یعنی باجگیری عاطفی سایبری اینجوریه که گوینده برنامه رادیو تهرانی خوب است که 5 میلیون فالوور داشته باشه دیگه، درسته؟
درسته.
یعنی معیار سنجش. حالا که اینجوری شد، پس خانم سرلک تمام تلاشش رو میکنه که مورد توجه قرار بگیره.
بله.
ما دو تا دنیا داریم، یه دنیای رادیو تلویزیون های دنیا که اصلا مال ما هم نیست، رادیو تهران نیست، رادیو لندن و رادیو نیویورک و رادیو توکیو هم همینه، و فضای شبکه‌های اجتماعی. تو شبکه‌های اجتماعی باجگیری عاطفی مدرن به همین خاطر شکل میگیره و به همین خاطر شما اونایی که سلبریتی سایبری هستن، کسایی هستن که این باجگیریه رو به راحتی میتونن انجام. تو محیط کار طبیعی هم اینجوریه.
آقای دکتر 1.5 دقیقه شما وقت دارین.
من اگر تو فضای کار عادی هم بخوام رشد کنم، توی سلسله نیازهای مزلو اجتماعی شدم، کارمند رادیو شدم، حالا میخوام رشد کنم، تو بازار کاسب خوبی شدم، حالا میخوام رشد کنم، اینجا یا باید تمرکزم روی خود خودم باشه، رو برند شخصی خودم، با دو تا ویژگی: من ارزش دارم، من توانمندم. این که من ارزش دارم و شایسته پیشرفتم یعنی من خوبم. این که دیگران برای من چی میگن اصلا برام مهم نیست.
درست.
مهم اینه که من تو آینه به خودم نگاه میکنم، به خودم میگم دمت گرم، عجب حرفایی، تو چقدر خوبی. این که خودم رو سرزنش رو تهدید میکنم. اگر کسی از شنونده‌هاتون اشکال داره، ایراد داره، پدر مادر تو سرش داده این باجگیریه رو دیگران تو خونه زندگی و محیط کار و فضای سایبر انجام میدن، این آدمایی که هروئین شیشه مصرف میکنن، اولین مرحله پذیرشه، من این اشتباه رو دارم، و بعد هم بخشش، یعنی من بپذیرم اشکالم رو که دیگران از من باجگیری کردن و بعد خودم رو ببخشم، نه اینکه با همه مهربون باشم با خودم نامهربون.
درسته. سپاسگزارم. بله تموم شد آقای دکتر اسماعیل طالبی. خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم، شما هم همینطور. خدا نگهدارتون. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
برگزاری مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون با حضور شهردار تهران.
افزایش سرعت واکسیناسیون کرونا در شهرستان اسلامشهر.
بررسی مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان قرچک با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این شهرستان.